بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله صلی الله علی رسوله و علی آله و لعنت علی اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بعد از اینکه فرمایشات صاحب کفایه را عرض کردیم، به اینکه ایشون فرمودند، به اینکه در حقیقت غرض اصلی از اتیان به مقدمه تمکن از حصول ذل مقدمه است و قهرن این غرض به اتیان به مقدمه حاصل میشه، خواه اینکه قصد توسل به ذل مقدمه داشته باشه یا نداشته باشه و خواه اینکه سایر مقدمات که علت تام هستند برای حصول ذل مقدمه، سایر مقدمات هم حاصل بشود یا نشود. لذا ایشون بر اساس اینکه غرض از مقدمه را تمکن از اتیان ذل مقدمه دانست، فرمود وجوب غیری هم روی مطلق مقدم رفته، خواه قصد توسل به ذل مقدمه باشد یا نباشد، یا خواه موصل الی ذل مقدمه باشد یا نباشد. خب بیانات ایشون گذشت، اما فرمایشات صاحب فصول مرحوم آخوند به ادله صاحب فصول هم در کفایه اشاره کرده و از اونها هم جواب داده. حالا ما بررسی کنیم فرمایش ادله صاحب فصول و مناقشات مرحوم آقای آخوند را و سپس مناقشاتی که بعض بزرگان و منهم سیدنا الاستاد بر فرمایش آقای آخوند وارد کرده اند. اما اول ادله صاحب فصول. اولین دلیل صاحب فصول آن است که ایشون می‌فرمایند که وجوب مقدمه از باب ملازمه عقلیه است. خب معلومه کسانی که قائل شده اند مقدمه واجب دارای وجوب غیری است، میگویند عقل ملازمه میبیند بین وجوب یک شیء و وجوب مقدمات اون شیء، یعنی وجوب اونهایی که یتوقف الواجب علیها. خب ما ببینیم این ملازمه عقلیه که عقل به او مستقل است و او را درک میکنه در کدام قسم مقدمات. عقل بلا ریب درک میکنه که اگر خدای متعال حج بیت الله را واجب قرار داده، خب لا محاله اون چه که برای تحصیل حج و ایجاد حج لازم است نیز باید متعلق اراده و وجوب قرار بگیره، منتها وجوب غیری، یعنی وجوب لعجل اتیان بالحج. پس از همون اول عقل ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ای که ما را به ذل مقدمه برساند، بین این دو ملازمه میبینه و الا رفتن به مکه، تهیه کاروان، گرفتن گذرنامه، امثال اینها را فی نفسه بین وجود اینها و وجوب حج ملازمه نمی بینه. اگر خواسته باشه که عقل حکم کند به ملازمه وجوب حج با وجوب مقدمات حج، این ملازمه را مختص می‌بینه بین اون مقدماتی که ما را به عمل حج برسانه، و الا رفتن به مکه، گرفتن گذرنامه فی نفسه و امثال اینها بدون وصول به ذل مقدمه که حج است، ابدا عقل ملازمه ای بین اونها و بین وجوب حج نمی بینه. و اگر خواسته باشیم به تعبیر دیگر عرض کنیم، میگیم که احکام عقلیه پر واضح هست که لفظ نیست تا ما به اطلاق لفظ عرض کنیم. یعنی مثلا در دلیلی وارد نشده اذا وجب شیئون وجبت مقدمات ذلک الشیء، بلکه این یک حکم عقلی است که ما میخوایم استخراج کنیم و استنباط کنیم از حکم عقل به وجوب یک شیئی که پس لا محاله مقدمات اون شیء نیز لازم است برای وصول به اون شیء، که لولا وصول اثری برای مقدمات نیست. خب اگر اینی که ما دلیل لفظی نداریم که به اطلاق خواسته باشیم عرض کنیم، بلکه دلیل ما همون حکم و عقل اون هم بر اساس ملازمه مازاد از مقدمات موصله را عقل ملازمه ای بین وجوب ظلم مقدمه و وجوب مقدمه نمی بینه. بنابراین وقتی که ما به عقل مراجعه کنیم، می بینیم که خیر مختص است این لزوم ملازمه ای که عقل بدان مستقل است بین ظلم مقدمه و مقدماتی که ما را به حج برسانه. این برهان اول آیه صاحب فصول. آقای آخوند جواب میدن همون که در درس قبل هم گذشت، که خیر عقل ملازمه را بین اصل واجب و ما یتوقف الاتیان بالواجب علیها، یعنی بین اصل عمل واجب نفسی و اون چرا که اتیان به واجب نفسی بر او متوقف است خارجن، این ملازمه را بین این دو میبینه، نه بین بین واجب نفسی و مقدمات به قید ایصال. ابدا چنین چیزی نیست. عقل عاقل و عقل یک نفر متفکر فقط میگه بله، بین وجوب حج با وجوب اموری که یتوقف الحج علیها بین این دو ملازمه مینه، نه بین وجوب حج و وجوب مقدمات موصل الی الحج. کلا عقل که میگوید مقدمات واجب لازمه، خب برای اینکه بدون مقدمات نمیشود به ظلم مقدمه دسترسی پیدا کرد و انجام داد. پس ملاک از نظر عقل اینه که چون مقدمات دخیل در تمکن از ظلم مقدمه هستند، به حیثی که لولا المقدمات لم یتمکن من ظلم مقدمه، این مسئله و تمکن ملاک و لحاظ است در حکم عقل به ملازمه. اما عقل بگوید که فقط ملازمه بین سیر الالمکه ای که یترتب علیه الحج و بین اصل حج، ابدا چنین چیزی نیست. اون بیان جواب آقای آخوند. سیدنا الاستاد بر این فرمایش ایشون، فرمایش آقای آخوند، دو اشکال کردن. اشکال اول، دقت کنید، اشکال اول استاد بر آقای آخوند اینه که میگوید حق با صاحب فصول عقل ملازمه بین وجوب واجب و فقط وجوب مقدمات موصله را میبینه، نه اینکه وجوب را بین ملازمه را بین وجوب واجب و مطلق مقدمات ببینه. شما ای آخوند فرمودید برای اینکه عقل تمکن از ذل مقدمه را متوقف بر مقدمه میبیند، بنابراین ملاک در حکم عقل به ملازمه، ملاک همون تمکن از ذل مقدمه است که این تمکن به برکت اتیان به مقدمه حاصل میشه. و بعد میگید تمکن از ذل مقدمه هم درش وصول به ذل مقدمه شرط نیست. آقای استاد میگه خیر جناب آقای آخوند، تمکن از ذل مقدمه اگر این ملاک وجوب باشه، خب پرپر واضحه که این تمکن از قبل از اتیان به مقدمه موجوده. آقا کسی که مثلا میخواد صعود علی السطح کنه، وقتی این امر به او معقول است که این عمل مقدور و متمکن از مکلف باشه، و منتها میگید بدون نصب سلم تمکن از صعود علی السطح نیست، خب میگیم همه واجبات عالم از همین قبیله که تمکن از واجب معمولا نیاز به مقدمات داره، و الا اگر بنا شد که شیئی مقدور نباشه، حالا یا خودش امر مستحیلی باشه یا برخی از مقدمات او مستحیل و غیر ممکن باشه، در این صورت اصل عمل غیر مقدور و غیر متمکن خواهد بود و در نتیجه امر غلطه. پس دقت کنیم، استاد در جواب آقای آخوند میگویند این که شما میفرمایید غرض از مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، کلا، زیرا تمکن از ذل مقدمه قبل از اتیان به مقدمه باید حاصل باشه، زیرا مقدور بالواسطه مقدورون. اگر مولا امر میکنه به صعود علی السطح، این باید به هر حال مقدور و متمکن مکلف باشه، حالا چه متمکن بالواسطه چه مقدور بلا واسطه. بنابراین این که شما میفرمایید سر وجوب مقدمه تمکن از ذل مقدمه است، این حرف درستی نیست، زیرا اصل تمکن از ذل مقدمه از اول امر مفروض باید باشه، منتها تمکن از ذل مقدمه گاهی بلا واسطه است، مثل امر به حرکت دست، و گاهی این مأمور به مقدور بالواسطه است، مثل صعود علی السعد. پس دقت کنیم، اصل تمکن از ذل مقدمه در اصل امر به ذل مقدمه مفروض الوجود باید باشه. خب اگر مفروض الوجود باشه، پس امر به مقدمه جناب آخوند برای تمکن از ذل مقدمه نیست، و الا تمکن از ذل مقدمه قبل از مقدمه نیز حاصل بوده، زیرا مقدور بالواسطه مقدورون و متمکنون. پس اگر متمکن بوده، مقدمه نقشی در تمکن ذل مقدمه نداره. آری اگر خواسته باشه ذل مقدمه بدون شیئی حاصل بشه، بله باید اون مقدمه ای که ما را موصل ذل مقدمه است انجام بدیم. خب پس نامحاله میگیم غرض از ایجاب مقدمه تمکن از ذل مقدمه نیست، بلکه غرض از ایجاب مقدمه رسیدن به ذل مقدمه است. الا اصل تمکن از قبل از وجوب مقدمه هم وجود داشته. این اشکال اول استاد. اشکال دوم استاد اینه که میگوین اگر بنا شد که ملاک وجوب مقدمه تنها تمکن از ذل مقدمه باشه، پس لازم نیست که انسان ایجاد قدرت بر واجب کنه. برای اینکه به ما یاد دادید که شرط الوجوب تحصیلش لازم نیست، و یکی از شرایط وجوب مسلماً تمکن و قدرت بر اتیان واجبه، حالا آیا بر ما تحصیل شرط الوجوب که عبارت از قدرت بر واجب است لازمه؟ آیا تحصیل استطاعت برای حج لازمه؟ کلا. پس اگر بنا شد که بگیم ملاک وجوب مقدمه قدرت و تمکن از ذل مقدمه است، میگیم مگه ما مرض داریم برای خودمون ایجاد تمکن از ذل مقدمه را کنیم تا بعد به ما بگن حالا که ذل مقدمه مقدور شده، فیجب علیک السعود، فیجب علیک الحج؟ میگیم ما به قول شما به برکت مقدمه میخوایم متمکن از ذل مقدمه بشیم. مرض که نداریم خودمون را متمکن کنیم تا بعد امر به ذل مقدمه فعلی بشه. لذا استاد میگه نخیر، ملاک وجوب مقدمه تمکن از ذل مقدمه نیست، و الا میتوان فوت کرد مقدمه را تا تمکن از ذل مقدمه حصول پیدا نکنه و امر به ذل مقدمه فعلی نشه. پس معلوم میشه که خیر، ملاک وجوب مقدمه نه تمکن از ذل مقدمه است، بلکه ایصال الی المقدمه المقدمه است. این اشکال استاد دو اشکال بر آقای آخوند، بلکن انصافا عجیبه هر دو اشکال استاد مدفوعه. اما این که فرمودند که تمکن از المقدمه قبل از وجود مقدمه بوده، زیرا مقدور بالواسطت مقدورون، خب قبوله سیدنا، اما قبل از اتیان به ذل به مقدمه یک سنخ تمکن و قدرت بر اتیان ذل مقدمه بود و بعد از اتیان یک سنخ قدرت جدیدیه. مثلا میگیم کسی که در مشهد مقدس مستقره، جوان و نیرومنده، قدرت بر اتیان حج داره، بالفعل متمکن از اتیان حج هست، زیرا مقدور بالواسطت مقدورون، درست. اما سوال، آیا وقتی که در مشهد هست با وقتی که در مکه است تمکن از حج مساویه یا متفاوته؟ قطعا در وقتی که در مشهد هست تمکن داره، اما به برکت تمکن از حج داره، اما به برکت اتیان به مقدمه حج. و الا لولا اتیان به مقدمه قطعا تمکن از حج پیدا نمی کنه. درسته، پس قبل از رفتن و قبل از اینکه از مشهد حرکت کنه، بله چون جوان نیرومند است و مقدور بالواسطه مقدورون، تمکن از حج داره. اما این تمکن کجا و تمکن بعد از وصول الی مکه کجا؟ میگیم این دو سنخ تمکن و قدرت متفاوته. اگر قدرت اول را به فعلیت نرساند، تمکن دوم برای او حاصل نمیشه. مثل کسی که نردبان او 10 پله داره، اگر اولین پله را صعود نکنه و بعد از او صعود بر پله دوم نکنه، باز قدرت بر تمکن و تمکن از صعود بر سوم و چهارم و الی آخر نداره. پس میگیم کسی که در بیرون در پایین ایستاده، تمکن از صعود علی سطح داره به برکت این که نصب سلم کنه و بعد شروع کنه به صعود بر پله های نردبان. اما هر یک از این صعودها بخشی از عدم قدرت را، قدرت صعود علی سطح را مبدل به قدرت اقرب الی سطح میکنه. پس بنابر این نمیتوان گفت که چون قبل از اتیان به مقدمه تمکن از المقدمه هست، زیرا المقدور بالواسطه مقدورون. بیم بگیم پس بنابر این هیچ مقدمه بلا اثر باید بفرمایید هسته، اگر یک واجبی 10 مقدمه داره، باید بگیم این مقدمات قبل بلا اثر یا اثر داره؟ قطعا اثر داره. خب میگیم اون اثری که از تک تک این پله ها و صعود نردبان حاصل میشه، یه تمکن جدیدی ایجاد میکنه. آقای آخوندن نظرش به اینه، میگه هر یک از مقدمات تمکنی برای ذل مقدمه ایجاد میکنه که قبل از اتیان به مقدمه اون تمکن نبوده، و این تمکن واحدتن بعد واحدتن این ملاک وجوبه، نه وصول الی ذل مقدمه. این که حرف اول استاد ناتمامه، اما فرمایش دوم ایشون که گفتن اگر بنا شد ملاک تم وجوب مقدمه فقط تمکن از ذل مقدمه باشه، پس تحصیل تمکن از ذل مقدمه که واجب نیست، چون شرط الوجوبه. بنابراین مکلف دائی نداره که مقدم را بیاره تا بعد قدرت بر ذل مقدمه پیدا کنه. اینم جوابش به نظر ما خیلی واضحه، زیرا قبل از اینکه این مکلف اتیان به مقدمه بکند، بالفعل متمکن از ذل مقدمه هست. کسی که هنوز نشسته و نصب سلم نکرده، به راستی متمکن از صعود علی السطح هست، به امر او به صعود اسد منجس شده. پس اگر منجس شده، این مقدمه نصب سلم و صعود بر پلکان پله های سلم، این برای حصول ذل مقدمه است، نه اینکه اینها تازه برای مکلف قدرت ایجاد میکنه تا شما بفرمایید که تحصیل قدرت لازم نیست. به هر حال بنابراین اشکال استاد بر آقای آخوند وارد نیست و اشکال آقای آخوند بر فصول به نظر ما تمامه. دلیل دوم صاحب فصول به چه دلیل؟ دلیل دوم صاحب فصول بر این که فقط مقدمی موصل واجبه، دلیل دومشون اینه، میگن به این که مطلوب به مقدمه توسل به ذل مقدمه و حصول ذل مقدمه است، فلاجرم توسل به برکت مقدمه الی ذل مقدمه معتبر در مطلوبیتشه. به عبارت اخرى ما میگیم چرا مولایی که ذل مقدمه را طلب میکنه، چرا مقدمه را هم به قول شما به ملازمه عقلی طلب میکنه؟ خب خیلی روشنه، آقای صافصول میگه سر مطلوبیت مقدمه فقط وصول به ذل مقدمه. یعنی مثلا اگر مولا به ما میگه انقذ القریق، قریق در میان دار قصبی و مکان قصبی داره دست پا میزنه و با مرگ دست پنجه نرم میکنه، اگر مولا به ما میگه انقاذ غریق کن، خب پر واضحه این مطلوبیت انقاذ غریق موجب مطلوبیت دخول در دار و سیر الی محل غرقه. خب این چرا این سیر الی محل غرق و چرا دخول در دار مطلوب مولای؟ بی خود که مولا بیکار نبوده، کاری هم با دار مردم نداره، کاری هم مولا با سیر شما نداره. اگر طلب میکنه این سیر و دخول را، پر واضحه که به یک منظوره و آن منظور نجات غریقه. پس بله، اگر منظور نجات غریقه، پس این مقدمه ای که سیر الال غریق باشه و دخول در دار قصبی باشه، مطلوبیت این به شرط آن است که ما را به انقاذ غریق برسانه، و الا لولا انقاذ غریق ابدا مطلوبیتی اصلا غافل مولا از مقدمه و از دخول در دار. اگر بنابراین دخول در دار متعلق طلب قرار گرفته، تنها به خاطر و به منظور و بداعی انقاذ غریقه. خب اگر اینه، پس بنابراین ناگزیر مطلوبیت غیری منحصر است به فرض وصول به انقاذ، و الا لولا انقاذ اصلا مولا طلب ورود در دار را ولو بال ات کنم بالملازمه نمی کنه. این هم برهان دوم ایشون. آیا آخوند در این عرض کنم برهان جواب میده، میفرمان به این که باز اگر به دقت عقلی نظر کنیم، درسته که شکی نداریم که او که میگه برو در دار و وارد بالمطلوبیت داره سیر اله عرض کنم که محل غرق به خاطر انقاذ غریق، در این جهت بحثی نیست که در سویدای دل همون انقاذ غریق اصل و مقدمه را اگر طلب می کنه به اون منظوره، درست. اما سوال اینه که اگر ما بیایم بگیم که این انقاذ غریق شرط در مطلوبیت غیری است، این مستلزم اینه که ذوالمقدمه را ما قید وجوب مقدمه قرار بدیم، و اگر قید قرار دادیم تا ذوالمقدمه نیاد مطلوب غیری حاصل نمیشه. ببینید چرا؟ چون شما میگویید امر غیری که متوجه مثلا سیر الی محل غرق آمده، امری که روی رفتن در دار آمده، این امر فقط متوجه رفتن داری است که عقیب او انقاذ غریق حاصل بشه، درست؟ پس بنابراین وجوب مقدمه وقتی است که ذوالمقدمه حاصل بشه، و الا اگر ذوالمقدمه که به قول شما قید مقدمه از حاصل نشود، باید مقدمه امر غیری نداشته باشه. پس به تقریب شما مطلوبیت غیری دخول در دار، این مطلوبیت مشروط است و مقید است به حصول انقاذ غریق. پس باید بگیم وجوب مقدمه مقید است به حصول ذوالمقدمه. خب اگر به حصول ذوالمقدمه مقید باشه، باید بگیم پس ذوالمقدمه مقدمه مقدمت الوجوبه. چون شما گفتید مقدمه و سیر الالقریقی که منتهی بشود به انقاذ غریق، این سیر واجبه. پس لولا انقاذ سیر واجب نیست. پس معلوم اینه که اگر ما خواسته باشیم این وجوب غیری را امتثال کنیم، وقتی امتثال حاصل میشه که ما قید او را که وصول به انقاض است حاصل کرده باشیم، پس باید اول این حصول انقاض حاصل بشه تا قید واجب غیری حاصل بشه و بعد اون وقت امتثال واجب غیری بشه. این غلط نیست، این غلط نیست که ما بگیم قید وجوب مقدمه عبارت است از حصول ذل مقدمه، و اگر ذل مقدمه حاصل شده دیگه احتیاج به امر مقدمه نداریم که. درست. لذا باز آقای آخوند تحکیم میکنه که خیر، غرض از مقدمه همون که گفتیم، برای اینه که چون لولا مقدمه نمیتوانه بنده خدای عبد مقدمه را انجام بده. پس اگر مقدمه مطلوبه، به خاطر اینکه لولا مقدمه تمکن از ذل مقدمه حاصل نمیشه، پس اگر اینه باز ملاک مطلوبیت غیری همون تمکن از ذل مقدمه است، نه وصول الی ذل مقدمه. ان شاء الله روشن شده باشه. والحمد